بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اینجا بود که اگر بعض اجزای مرکب متعذر شد، می توانیم برای وجوب بقیه از استصحاب استفاده بکنیم یا همچه حقی نداریم، جای استصحاب نیست. ابتداعا به ذهن چنین آمد که جای استصحاب نیست، برای اینکه کدوم وجوب را استصحاب بکنید، وجوب غیری را یا وجوب نفسی را؟ وجوب غیری که مال این بقیه بود قبلا حتما از بین رفته، و وجوب نفسی مشکوک الحدوث است برای این بقیه، لذا کدوم وجوب را؟ بعد ایشون فرمودم ما این استصحاب را به انهایی میتوانیم توجیه بکنیم که سه تا توجیه برای این استصحاب ذکر شد. بحث من رسیده بود به این قسمت که اگر بنا شد برای وجوب البقیه از استصحاب استفاده نکنیم، به حساب اینکه ارکان استصحاب مختله نمیتونیم استفاده بکنیم، لا فرق بین اینکه اون جزء متعذر جزء اجتهادی باشد یا جزء فقاهتی باشد، فرق نمیکند. جزء اجتهادی متعذر بشه برای بقیه لا یجر الاستصحاب، جزء فقاهتی اگر متعذر شد بازم برای بقیه لا یجر الاستصحاب. اگر نتوانستید استصحاب را اصلاح بکنید، لا فرق بین این که جزء متعذر فقاهتی باشد یا اجتهادی. اجتهادی مثل قرائت در نماز، این جزء اجتهادیه. در قرآن فرموده فقر او ما تیسر من القرآن، یا ازا قرأ القرآن هستم او. خب امر به قرائت شده، یا جزء فقاهتی باشد، مثل اینکه نمیدانیم سوره جزء نماز هست یا نه، اقل اکثر. اون وقت اصالت الاحتیاط میگوید که اکثر را به جا بیار، نماز را با سوره به جا بیار، جزء فقاهت. حالا فرق نمی کند در بحث امثالیمون قرائت متعذر بشه که جزء فقاهت اجتهادیه، یا سوره متعذر بشود که جزء فقاهتیه، فرق نمی کند. در هیچ کدام نسبت به بقیه استصحاب لا یجری. بعضی ها خیال کرده اند، اینها همه مقدمه بود، بازم مقدمه است، هنوز به درس ما نرسیدیم. بعضی ها خیال کردند که جزء فقاهتی با جزء اجتهادی فرق می کند. اگر فقط درس امروزتان یک مطلب لطیف دارد، بقیه مطالبش خیلی سهل و آسانه، یه مطلب لطیف که در این کم کم نزدیک میشیم به این مطلب لطیف، که اگر جزء متعذر جزء اجتهادی باشد نسبت به بقیه استصحاب لا یجری. چرا لا یجری؟ فاتحة الکتاب وقتی متعذر شد بقیه را استصحاب جاری نمی کنیم، به خاطر اینکه خب ارکان استصحاب مختل است، کدوم وجوب را استصحاب بکنیم، غیری را یا نفسی را، به همون بیان. اما اگر جزء فقاهتی باشد، مثلا سوره متعذر شد نسبت به البقیه می شود از استصحاب استفاده کرد. چرا؟ به جهت اینکه آقا باب اقل و اکثر، باب اقل و اکثر جای استصحاب است، جای استصحاب است. شما در اصلش پارسال که بحث داشتید در اقل اکثر آیا نماز 10 جزئی واجبه یا 9 جزئی، اونجا گفتید که 10 جزئی واجبه به دلیل فقاهتی. چه بود دلیل فقاهتی؟ استصحاب وجوب. در بحث این سالیمون رسیدیم اینجا که اگه سوره متعذر شد، این سوره ای که با قاعده اشتغال ثابت شده بود یه همچه سوره جزئی حالا امسال فرض این است که متعذر شده، خب حالا هم برای وجوب البقیه از قاعده فقاهتی استفاده بکنید. چطور در بحث پارسالیش از دلیل فقاهتی استفاده کردی و هوا استصحاب الوجوب، امسال هم برای وجوب البقیه از دلیل فقاهتی استفاده می کنیم، یعنی استصحاب الوجوب. حالیزا آقایون خیال کردن که اگر جزء متعذر جزء اجتهادی باشد بقیه واجب نیست، اما اگر جزء فقاهتی باشد بازم بقیه واجب است. چرا که بحث پارسالیش با بحث امسالیش خیلی فرق ندارد که در بحث پارسالی می گفتید که نمی دانم 10 جزء واجب است یا 9 جزء واجبه، سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست. استصحاب جاری کردید، به برکت استصحاب اثبات کردید که چه واجبه؟ اکثر واجبه. چطور؟ گفتید که اگر من پاشم الان نماز 9 جزئی بخوانم، بعد از آنی که خوندم شک خواهم کرد وجوب نماز از ذمه من ساقط شد یا ساقط نشد. استصحاب چی میگوید؟ استصحاب میگوید نخیر، هنوز وجوب نماز از ذمه تو ساقط نشده، پس چه بکنم که ساقط بشه؟ اکثر را به جا بیارم. دقت کردی؟ این بحث پارسالیتون بود. من اگر نماز 9 جزئی بخوانم، خواهی نخواهی بعدن دچار شک خواهم شد که وجوب از بین رفت یا نرفت، استصحاب خواهد گفت که نرفت، وجوب از بین نرفت، پس باید 10 جزئی را به جا بیارم. حالا در بحث های انسالیمون همون جناب مستطاب سوره که پارسال بحثی داشت واجبون اولی سب واجب، با استصحاب گفتیم واجب، امسال متعذر شده و شک میکنیم بقیه واجبون او لیس به واجب، بازم استصحاب الوجوب چه میگوید؟ استصحاب الوجوب میگوید خب نمازی که بر تو واجب بود نمیدونی با تعذر سوره وجوب نماز ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب میکنیم بقای وجوب صلات را. وقتی استصحاب کردیم پس چه بکنیم؟ ها؟ پس باید البقیه را به جا بیاریم. همانطوری که پارسال با استصحاب وجوب میگفتید که باید 10 جزئی به جا بیارید، امسال هم با استصحاب وجوب میگوید که باید البقیه را به جا بیاریم. درسته یا نه؟ خب تفاوتی که بحث پارسالیتون با بحث امسالیتون دارد چیه؟ هر دو استصحاب وجوبه، هم در بحث پارسالی هم در بحث امسالی. ولی در بحث پارسالی استصحاب وجوب نتیجه می داد وجوب 10 جزء ارا، استصحاب وجوب امسال نتیجه می ده وجوب 9 جزء ارا، چون سوره که متمکن نیست، فقط 9 جزء متمکن نیست. استصحاب وجوب می گوید در بحث پارسالی با استصحاب وجوب اثبات می کردیم وجوب اکثر را، در بحث امسالی با استصحاب وجوب اثبات می کنیم وجوب اقل را که مجذوره. فلذا این آقا در عالم رؤیا این چنین دید که اگر جزء متعذر جزء اجتهادی باشد دستمون از استصحاب کوتاهه، اما اگر جزء فقاهتی باشد همانطوری که در بحث پارسالیش از استصحاب برخوردار بودیم، در بحث امسالیش هم از استصحاب وجوب برخورداریم. دقت بکنید، شیخنا رحمه الله می فرماید ما در بحث پارسالی که اثبات کردیم وجوب اکثر را، با استصحاب وجوب اثبات نکردیم، چون دیدیم استصحاب وجوب اصل مثبته و گفتیم اصل مثبت حجت نیست. برای در بحث پارسال اینطوری بود دیگر که اگر ما 9 جزء را به جا بیاریم قهرش حکم میکنیم آیا وجوب از بین رفت یا نرفت، استصحاب بکنیم بقای وجوب را. وقتی استصحاب کردیم بقای وجوب را، لازمه عقلی چیه؟ این است که پس اکثر واجبه، میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. تا اینکه شما در بحث امسالی هم استصحاب بکنید باز بقای وجوب را و نتیجه بگیرید که پس اقل واجبه. نه آقا جون، استصحاب پارسال به درد تو نخورد، اصل مثبته. در بحث امسال هم اصل مثبته، در این مورد جای استصحاب نیست. ما در بحث پارسالی وجوب اکثر را با قاعده اشتغال ثابت کردیم نه با استصحاب وجوب. میدونید قاعده اشتغال چه بود؟ قاعده اشتغال این بود که اجمالا می دانیم خدا یک نمازی را بر ما واجب فرموده، احوال اقل اول اکثر، مکلف و به مردد است بین الاقل ول اکثر، و این در شک فی المکلف و به. عقل چه می گوید؟ عقل می گوید اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینیه می خواه. براءت ذمه یقینیه یحصلو با چی؟ به اتیان اکثر. این بحث پارسالی ما بوده. اگر اکثر را واجب دانستیم نه با استصحاب وجوب، که با همون استصحاب وجوب امسال اثبات بکنیم وجوب البقیه را، نه، بلکه با قاعده اشتغال این در شک فل مکلف و به، شکی در مکلف و به هست و اشتغاله. اگر بگید نه بابا این حرف ها چیه، مگه فرق میکنه اصل مثبت و غیر مثبت، همش حجت دیگر. اگر چنانچه از این طریق کسی وارد شد که نه خیر، ما اصل مثبت را حجت میدانیم و وجوب الاکثر را پارسال با استصحاب وجوب ثابت کردیم، مثبت بود باشد، مثبت بودن جرمی نیست که، ها اگر اینجوریه، اگر اصل مثبت را حجت میدانی، پس در جزء اجتهادی هم که وقتی متعذر شد از استصحاب وجوب استفاده بکنید ولو مثبت باشد، چه عیب داره؟ همانطوری که در جزء فقاهتی از استصحاب وجوب استفاده میکنه و امکان مثبتا، پارسال امسال در جزء اجتهادی هم با استصحاب وجوب اثبات بکن وجوب البقیه را و امکان اصلا مثبتا. اگر اصل مثبت را حجت میدانید، نباید فرق بگذاره بین جزء اجتهادی و جزء فقاهتی. رسیدیم به اون مطلب لطیف که اینجاست. هیچ فرق نمی کند، استصحاب وجوب جاری میشه هم در جزء فقاهتی هم در جزء اجتهادی، اگر که در هر دو اصل مثبت خواهد بود. ولی میگید ما اصل مثبت رو حجت میدانم، در هر دو جاری بود. توضیح بیشتر، در جزء فقاهتی مثلا سوره متعذر شده، وقتی سوره متعذر شد شک میکنید اون نه جزء بر من واجب هست یا واجب نیست. شما میگید اینجا همون استصحاب وجوبی که پارسال داشتیم، همون استصحاب وجوب بازم امسال هست. استصحاب میکنیم وجوب را و میگیم البقیه واجب، منتها پارسال با استصحاب وجوب اکثر را واجب میکردیم، امسال با استصحاب وجوب اقل را واجب میکنیم. مثبت هست باشد. اونجا که در جزء اجتهادی شک کردیم، جزء اجتهادی متعذر شد، مثلا قراءت در نماز متعذر شد و شک کردیم البقیه واجبون اولیس به واجب، استصحاب بکنید بازم وجوب را، وجوب را استصحاب بکنیم. کدوم وجوب را استصحاب بکنیم؟ وجوب نفسی را یا وجوب غیری را؟ کدوم وجوب را استصحاب بکنیم؟ بله؟ خوندید آخر قبلا مشترک را، اینجور گفتم دیگر. توجیه اول که سه جور استصحاب را توجیه کردیم، اولی تصرف در مستصحب بود. تصرف در مستصحب این بود که ما خصوص وجوب نفسی را استصحاب نمی کنیم و خصوص وجوب غیری را هم نه، قدر مشترک بین نفسی و غیری را استصحاب می کنیم. منتها وقتی قدر مشترک را استصحاب کردیم اثبات می کنیم که پس البقیه واجبون نفسیون، اصل مثبت از باشد مثبت بشه. در اون یکی هم آیا نماز نه جزئی واجب است یا نماز ده جزئی واجب است، با استصحاب وجوب اثبات میکنیم که همون نه جزء واجبه. کدوم استصحاب وجوب، کدوم وجوب را استصحاب میکنید؟ وجوب نماز ده جزئی را یا وجوب نماز نه جزئی را؟ آخر اقل اکثره نمیدانید نماز ده جزئی واجبه یا نماز نه جزئی واجبه. استصحاب میکنید وجوب را، وجوب ده جزء را یا وجوب نه جزء را، کدوم را استصحاب بکنیم؟ بازم قدر مشترک را تعیین نکنیم که نفسیه یا غیریه. خلاصه می کنم که برای همه روشن روشن بشه مطلب. شیخنا می فرماید اگر بنا شد که ما اصل مثبت را حجت بدانیم، فرق نمی کنیم این جزء متعذر جزء فقاهتی باشد یا جزء اجتهادی، در هر دو فرض نسبت به البقیه استصحاب میکنیم وجوب را. اینجا از شما سوال کردم کدوم وجوب را؟ در جزء اجتهادی کدوم وجوب را؟ در جزء فقاهتی کدوم وجوب را؟ جواباش یادتون مون؟ اگه در جزء فقاهتی متعذر شد، جزء فقاهتی متعذر شده، یعنی سوره متعذر شده، استصحاب بکن وجوب نفسی را، وجوب نفسی ده جزء را یا وجوب نفسی نه جزء را، کدوم را؟ جواب دادید که اونش دیگه تعیین نمی کنیم. اگه میگه وجوب نفسی آمده بود، حالا هم اون وجوب نفسی هست، فهمیدیم اقل را بقیه را به جا میاریم. در جزء اجتهادی قرائت متعذر شده، برای وجوب البقیه استصحاب میکنه مطلق الوجوب را. یعنی چه مطلق الوجوب را؟ نفسی را یا غیری را؟ قدر مشترک. اونجا قدر مشترک بین وجوب ده جز و وجوب نه جز، که نمیدانم ده جز واجبه یا نه جز، اقل واجبه یا اکثر، بدون تعیین اقل و بدون تعیین اکثر یه وجوبی را استصحاب میکنم. در جزء اجتهادی هم بدون تعیین نفسی و بدون تعیین غیری قدر مشترک بین هما را استصحاب میکنم. اونجا اثبات میکنم که فیجب و اتیان الاقل، اینجا هم اثبات میکنم فیجب و بقیه وجوبن نفسیا. خب اگر بنا شد، میخوام این تفاوت هاش یه خود لطیفه، این تفاوت هاش را دقت بکنید، اصرار دارم ها. در تعذر جزء فقاهتی یعنی سوره استصحاب میکنم وجوب را، وجوب نفسی را، اما تعیین نمیکنم وجوب نفسی ده جزء یا نه جزء، مشترک بین این دو. در تعذر جزء اجتهادی استصحاب میکنم وجوب را و تعیین نمیکنم وجوب غیری یا وجوب نفسی. اگر اصل مثبت حجت است در هر دو مورد از اصل استفاده بکنید. شبهه نمون که خب هر دو شد از باب استصحاب کلی، هم اونجا هم اینجا، هر دو از قبیل استصحاب کلیه. اون مطلب لطیف اینه، جواب بدید استصحاب کلی قسم ثانی شد یا استصحاب کلی قسم ثالث شد. همه این زحمتم و کوششم این بود که این جمله را بتوانم به راحتی بیان بکنم برای شما. اونا همه مقدمه بود، تا حال هرچی میگفتیم همه مقدمه برای این یه دونه سوال بود، این که استصحاب میکنیم کلی وجوب را، چه متعذر جزء فقاهتی باشد چه جزء اجتهادی، این استصحاب کلی قسم ثانی میشه یا استصحاب کلی قسم ثالث میشه؟ آقا چنین جواب دادن که در مورد جزء فقاهتی که استصحاب جاری میکنیم استصحاب کلی قسم ثانی میشه، در مورد جزء اجتهادی که استصحاب میکنیم مطلق الوجوب را از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث. بله اینجور فرمودید، توضیح بدید ببینم چطور اون کلی قسم ثانی میشه و این کلی قسم ثالث میشه. خفیفه نمیشه غیر خفیفه میشه در جزء فقاهتی مساوی باشن کلی قسم ثالث میشه یا قسم کلی قسم ثانی؟ اون کلی قسم ثالث میشه یا قسم ثانی؟ ثالثه. زیدی رفته نمیدانم امر جایگزین شده یا نه، قسم ثانیه یا ثالث؟ ثالثه دیگه. ابتداعا جواب خوب فرمودید و شایدم اگر فرصت تفکر داده شود به شما تا آخرش هم به دست بیارید. بله درسته، در مورد تعذر جزء فقاهتی که استصحاب وجوب می کنیم کلی وجوب، کلی قسم ثانیه، اما در جزء اجتهادی که متعذر شده کلی وجوب، استصحاب کلی قسم ثالثه. این از قبیل کلی قسم سالس بودنش رو قبلا خوندی، از این جهت کلی قسم سالس هست که خب ما میگیم وقتی قراءت الکتاب متعذر شد، بقیت الاجزا قبلا وجوب نفسی داشت، در جزء اجتهادی ها بقیت الاجزا قبلا وجوب غیری داشت، درسته؟ در ضمن حالا که قراءت متعذر شده، بقیت الاجزا وجوب غیریش تبدیل شده به وجوب نفسی یا تبدیل نشده. گفتم شما لطفا چشمتون روی هم بذارید، بدون تعیین نفسی یا غیری یه وجوبی را استصحاب بکن. وجوبی بود، حالا هم وجوب هست. نتیجه میگیریم که پس حالا بقیه واجب و نفسی، از این جهت اصل مثبت ها که مطلق وجوب را استصحاب میکنی و اثبات میکنی وجوب نفسی را، از این جهت میشه اصل مثبت، خودش هم کلی قسم ثالث. از این جهت که تبدیل وجوب نفسی، وجوب غیری به وجوب نفسی مثل تبدیل سواد شدید به سواد خفیفه. در احتمال تبدل سواد شدید به سواد خفیف چه گفته ایم اونجا؟ گفتیم که شما حق دارید کلی سواد را اشتساب بکنید بدون تعیین سواد شدید یا سواد خفیف، کلی سواد را اشتساب بکنید. اینجا هم کلی وجوب را اشتساب بکنید، چون احتمال میره که وجوب غیری حالا تبدیل شده باشد به وجوب نفسی، بدون تعیین مطلق وجوب را اشتساب بکن. لیش؟ خب البته اصل در ما نحن فیه البته اصل مثبت هست، چون میخواهیم وجوب البقیه را، وجوب نفسی البقیه را ثابت بکنیم. خب این مال این قسمت. اما در جزء فقاهتی استصحاب مطلق الوجوب از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه. چرا؟ چون آقا به طور کلی چه بحث پارسالتون چه بحث امسالتون که نمیدانیم نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی واجبه، این شک برمیگرده به شک در استعداد اون کلی، اون وجوبی که بوده استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد. مثل اون حیوانی که فدار بوده که نمیدانیم فیل است یا عصفور، بعد از یک سال نمیدانیم استعداد بقا دارد یا استعداد بقا ندارد. شما بعد از یک سال استصحاب میکردید کلی حیوان را، این کلی قسم کدوم بود؟ کلی قسم ثانی بود دیگه. گفتیم اجازه دارید که شما استصحاب بکنید وجود الحیوانی فدار را، منتها اثبات خصوصیت نباشد، میشه اصل کار ندارم. این مسئله ما از این قبیل شک در استعداده، منتها هر سال چطور استصحاب کلی قسم ثانی می شد، این سال چطور استصحاب کلی قسم ثانیه، چون باز یه قدر فرق می کنه. هر سال شما شک داشتید که آیا نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی واجبه. شما گفتید که اگر من نماز 9 جزئی بخوانم قهرن به شک خواهم افتاد که آیا ذمه‌ام بری شد یا نشد، ها استصحاب میکنم. چرا استصحاب میکردی؟ بقای وجوب را استصحاب میکردید، بقای وجوب را، و نتیجه میگرفتید که پس اکثر واجبه، باید اکثر را به جا بیارم. یعنی میدانید که یه وجوبی از طرف شارع آمده اما رفته روی 9 جزء یا 10 جزء، 9 جزءش فیل است 10 جزءش عصفور، یا 10 جزءش فیل است 9 جزءش عصفور، کدومه؟ بایستی این 9 جزء 10 جزء تشبیه بشه به فیل و عصفور، اونجا کلی حیوان استصحاب میشد، اینجا هم کلی وجوب استصحاب بشه. 9 جزءش فیل 10 جزءش عصفور او بالعکس، یعنی 10 جزءش فیل 9 جزءش عصفور،
بله.
یعنی در بحث پارسالیتون شما شک میکردید که آیا وجوب رفته روی ده جزء؟ اگر رفته باشد روی ده جزء، استعداد بقا دارد. یعنی شما نه جزئی را اگر بخوانید، اون وجوب از بین نمیره، اون وجوب هنوز استعداد بقا دارد. چون اون حیوان اگر فیل بود، بعد موزیک سنه بازم استعداد بقا دارد. اگر وجوب رفته روی اکثر، بعد اتیان اقل، اون وجوب استعداد بقا دارد. استصحاب می کردید کلی وجوب را، چون که در اون مثال استصحاب می کردید کلی حیوان را، اونجا هم کلی. فرضا در بحث پارساری گفتیم که اکثر واجبه، اگر با استصحاب درست بشه بگید اکثر. حالا در بحث امثالیمون همون سوره متعذر شده و شک می کنیم بقیه که نه جزئه بر ما واجب هست یا واجب نیست، استصحاب می کنیم وجوب را. اینجا ده جزئش فیل، نه جزئش عصفور، یا بالعکس. اینجا در بحث امثالی، اینجا بالعکسه، اینجا اقلش میشه فیل، اکثرش میشه عصفور. سوره متعذر شده، سوره ای که جزء فقاهتیست متعذر شده. اون که متمکن است نه جزء متمکن است و احتمال هم میدید که واجب واقعی چه باشد؟ همون نه جزء، چون متعذر جزء فقاهتی نه جزء اجتهادی. احتمال میدید که واجب واقعی از اول همون نه جزء بوده، بیشتر نبوده. خب اگر واجب واقعی ده جزء بوده، وقتی یک جزء متعذر شد دیگه وجوب استعداد بقا ندارد. ده جزء واجب شده بود، ایزن تفل جزء، این تفل کل، دیگه اون وجوب استعداد بقا ندارد، مثل عصفوره. اما اگر واجب واقعی نه جزء بوده، نه که ده جزء، اگر واجب واقعی نه جزء بوده، با تعذر سوره وجوب ساقط میشه؟ نه دیگر، واجب واقعی چه بوده؟ واجب واقعی همون نه جزء بوده، پس با تعذر سوره نه جزء ساقط نمیشه، نه جزء استعداد بقا دارد. در بحث پارسالی وجوب ده جزء استعداد بقا داشت، در بحث امسالی وجوب نه جزء استعداد بقا دارد. در بحث پارساله ده جزء به منزله فیل بود، نه جزء به منزله عصفور. در بحث امسالی بالعکس، نه جزء به منزله فیل، ده جزء به منزله عصفوره. اون که از اول میگفتیم یه لطیف لطیف اینه. بله، اینها تلخصا که شیخونا میفرماد آقا اگر بناس اصل مثبت حجت باشد، فرقی نگذارید بین تعذر جزء فقاهتی و بین تعذر جزء اجتهادی. وقتی جزء متعذر شد، برای بقیه استصحاب بکن کلی وجوب را. منتها در جزء اجتهادی این کلی وجوب را استصحاب میکنید از قبیل استصحاب کلیه. مثل مثالیه در جزء فقاهتی این کلی وجوب را استصحاب میکنید از قبیل استصحاب کلیه قسم ثانیه. اینجا بود حاشیه رفتن، چه در بحث پارسالیتون چه در بحث امسالیتون، اقل اکثر دیگر. در بحث پارسالی احتمال اکثر احتمال فیل بود، احتمال اقل احتمال عصفور. در بحث امسالی احتمال اکثر احتمال عصفوره، اما احتمال اقل احتمال فیله. عجب نکته لطیفی بود، تذکر دادم انشاءالله تعالی متوجه شدید. ولی وقتی خواستیم ایشالا تطبیق بکنیم، خواهید دید که شیخونا همه اینها را با یک عطف عبور فرمودن. بگذارم آقا، مهم اینم مسئلتون فرعیه، یک مسئله فقهی عنوان میکنیم. اگر کسی فی احدل یدین اصبعی از او قطع شد، مثلا در دست راستش یکی از اصابع او قطع شده، آیا غسل اون عضو به کلی ساقط میشه؟ یا اینکه نه البقیه را باید بشوید، یک اسبغ قطع شده بقیه اعضا چرا ساخت بشه، بقیه را باید شست. فاضلین فرمودند بله بقیه را باید بشوید انسان موقع وضو گرفتن، چرا که شرع مقدس موقع وضو گرفتن شستن تمام این ید را واجب فرموده. وقتی شستن تمام این ید را واجب فرموده، وقتی یه اسبعش نباشد بقیه چرا ساقط بشه؟ بقیه واجب میشه دیگر. خب آیا وجوب بقیه را روی چه مدرکی فرمودن که بقیه واجبه؟ سه احتمال میره. یکی این که بقیه واجب است روی قاعده المیسور، در بحث های پارسا خوندید المیسور لا یسقطو بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم. نوع ادله خاصه است این روایات که میگه انسان اون مقداری که ممکنه باید بشویه. این یه احتمال میرود وجوب البقیه را که فرموده اند روی قاعده استصحابی که در درس قبلی امروز عنوان شده بود، نسبت به وجوب البقیه از استصحاب وجوب استفاده می کنیم. این هم یک احتمال است. احتمال سوم این است که البقیه را که گفتن واجب است به حکم دلیل اجتهادی و عموم لفظی گفتن واجبه، نه اصول عملیه، اصول لفظیه. کدوم اصول لفظیه؟ خب خدا در قرآن فرموده فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، خدا فرموده موقع وضو گرفتن غسل الید واجبه، غسل الید واجبه. خب حالا ما نمیدونیم غسل الید واجبون این در صحت الید یا نه، غسل الید واجبون مطلقا، چه ید ید سالم باشد چه ید ید ناقص. این فقسلو ایدیکم هم ایدی ناقص را شامله هم ایدی کامله را، ایدی کامله که هیچ یک از اصابعش قطع نشده، ایدی ناقصه که مثلا یه اصبعش قطع شده. عامه دیگه تمسک میکنیم به اصالت العمومی، فقسلو ایدیکم ایدی را بشویی، ایدی عامه، هم ید ناقص را شامله هم ید کامل. شاید فاضلین روی عموم فغسلوا ایدیکم این مطلب را فرمودند. شیخنا می فرمایند احتمال اول احتمال خوبی است، قاعده المیسور، فلذا بعضی ها مخصوصا از این قاعده اسم برده اند که البقیه را باید بشوید، لأن المیسور لا یسقطب المعصوم. وجه دوم اونم بد نیست، وجه دومم بد نیست، از روی استصحاب چون که گفتیم و اصلاح کردیم کار استصحاب را و توضیح کردیم استصحاب. اما این سومی که عموم قوله تعالی ایدیکم عامه، این هم احتمالا ضعیفه و هم محتملا ضعیفه. احتمالا ضعیفه یعنی فاضلین مرادشون عموم آیه بوده، این خیلی احتمال بعید است. عبارتهای فاضلین نشانگر وجه اول و وجه دومه، استصحاب و قاعده المیسور. این وجه سوم به مشام انسان نمیرسد از کلمات فاضلین، پس احتمالش بعیده که مرادشون این سومی بوده، خیلی احتمال بعیده. و محتملا هم بعیده، محتملا یعنی وقتی ما این احتمال را بررسی میکنیم اصلی بچی درستی نیست، باطله، فاسده، این محتمل فاسده. چرا؟ به جهت اینکه شما میگویید خدا فرموده فاغسلوا ایدیکم، این ایدی عام است، هم ید ناقص را شامله هم ید کامل را شامله. میگم آقا وقتی یک اصبع از ید قطع شد، خدا که فرموده فغسلوا ایدیکم، شستن ایدی را واجب فرموده، وجوبا نفسی یا وجوبا غیری، یا ایدی که واجب شده شستنش وجوب نفسی، تمامه دست که شستنش واجبه وجوب نفسی یا غیری، وجوب غیری. یعنی چون وضو واجب شده این دستم چون جزء وضوست فلزا واجبه. حالا تازه خود وضو هم که واجب است، واجب نفسی نیست، واجبه غیریه. حالا اون به جای خود هر یک از این اعضای وضو که دستش واجبه نفسیه یا غیری؟ غیری. وقتی یه جزء متعذر شد، یه اصبع قطع شد، اصل معلوم نیست که اون کل واجبون او لیس به واجب. وضو اصلا وضو واجبون او لیس به واجب. اصل وضو شما رفته سراغ ایدی، شما وجوب وضو را ثابت بکنید، اون وقت بدید سراغ وجوب البقیه، اصبع که قطعی شده بقیه. احتمال این می رود که خدا که وضو را واجب فرموده، برای کسی واجب فرموده که وضوی کامل می تواند، اما کسی که وضوی کامل عاجزه اصلا وضو براش واجب نیست. اون وقت شما رفته سر اون جزء عموم عیدی را می خواهد اجرا بکنید. خب میخواستم تنبیه بعدی را هم شروع بکنیم، مثل این که مجال اجازه نداد. کذا لا فرق بناءً على عدم جریان بین ثبوت جزئیت المفقود به دلیل الاجتهادی و بین ثبوتها به قاعدت الفقاهتیه، به قاعدت الاشتغال. اگر بنا شد پای استصحاب لنگ بشه، لا فرق بین این که این جزء متعذر جزء اجتهادی بوده مثل قرائت، یا جزء فقاهتی بوده مثل سوره. و رو به ما یه تخیل، بعضی ها چنین خیال می کنن انهو لا اشکال فی الاستصحاب فی القسم ثانی، اگر جزء فقاهتی متعذر شد حتما بقیه واجبه، لان وجوب الاتیان بذلک الجزء لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهده تکلیف. به جهت اینکه در بحث های پارسالیمون سوره را که به گردن مکلف مدلل کردیم، از چه طریقی مدلل کردیم؟ از طریق وجوب الخروج عن عهدت تکلیف، یعنی استصحاب وجوب. گفتم اگر 9 جزء را بخوانی 10 جزء را نخوانی، استصحاب وجوب از تو دست بردار نیست. لأن وجوب الاتیان بذلک الجزء، چون واجب شدن سوره در نماز، لم یکن الا به استصحاب الوجوب، به خاطر استصحاب وجوب بود. و هذا بعینه مقتضی لوجوب الاتیان بالباقی بعد تعذر الجزء، همون استصحاب وجوب عیناً تقاضا میکند وجوب اتیان بقیه را بعد از تعذر این سوره. سوره متعذر شد، بقیه را به جا بیاره. شیخنا می فرمایند و فیه ما تقدم من ان وجوب الخروج عن عهده تکلیف بالمجمل انما هو به حکم العقل لا بالاستصحاب. پارسال که گفتیم سوره در نماز واجبه، نه از روی استصحاب وجوب، بلکه از روی قاعده اشتغال. و فیه ما تقدم من ان وجوب الخروج عن عهده تکلیف بالمجمل واجب است که اکثر را به جا بیاریم، اینما هو به حکم العقل، به حکم عقل بود، شک در مکلف و به جای قاعده اشتغاله، لا بالاستصحاب، نه با استصحاب وجوب. پارسال گفتیم الاستصحاب لا ينفع الا بناءً على الاصل مثبت. پارسال اجازه ندادیم استصحاب جاری بکنه، دیدیم اصل مثبته. ولو قلنا به، اگر معتقد شدیم بر اینکه اصل مثبت حجت باشد که اصل مثبت عیبی ندارد. خب آقا جون عیبی ندارد، لم یفرق بین ثبوت الجزء بالدلیل و بالاصل، نباید فرق بگذاره بین جزء فقاهتی و جزء اجتهادی، در هر دو از اجتساب استفاده بکن و این کانه مثبت. لم یفرق نباید فرق گذاشت بین ثبوت الجزء بالدلیل او بالاصل. لما عرفت در درسهای قبلی ما سه جور استصحاب را توضیح کردیم. اولی همین بود که بله فرد شدیدی به فرد خفیف متبدل شده استصحاب کلی قسم ثالث عیبی ندارد. دقت. لم یفرق لما عرفت من جریان استصحاب بقاء اصل تکلیف، در جزء اجتهادی میتوانیم کلی وجوب را استصحاب بکنیم. کلی وجوب که مشترکون بینه چی و چی؟ نفسی و غیری. من جریان استصحاب بقاء اصل تکلیف. خب حالا اینجا هم استصحاب بکن وجوب را، فرق نداره دقا جزء فقاهتی یا اجتهاد. و این کان بینهما فرق، اگرچه استصحاب وجوب در جزء فقاهتی فرق میکنه با استصحاب وجوب در جزء اجتهادی، و این کان بینهما فرق. من حیث این استصحاب تکلیف فی المقام، استصحاب تکلیف در جزء اجتهادی، نه در جزء فقاهتی، بله. من حیث این، حالا ببینم کدوم را میخواد بگه. من حیث این استصحاب تکلیف فی المقام، استصحاب تکلیف اینجا من قبیل استصحاب، بله همون جزء اجتهادی را میگوید، جزء اجتهادی. استصحاب تکلیف در جزء، در تعذر جزء اجتهادی از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است. چرا؟ از این جهت که المتحقق سابقا فی ضمن فرد معین، سابقا محقق شده بود در ضمن فرد معین. ما میدونستیم که شارع نماز ده جزئی واجب کرده، یکی از اون ده جز قرائت است و حالا این قرائت متعذر شده. بله فی ضمن فرد معین، در ضمن فرد معین، بعد العلم به ارتفاع ذلک الفرد المعین، و حالا یقین داریم که دیگه اون نماز ده جزئی که واجب بود حالا اون دیگه واجب نیست. اگه واجب باشد البقیه واجب است که با استصحاب کلی بله کارش را اصلاح میکنیم. خب و فی استصحاب الاشتغال، اما در استصحاب اقل و اکثر که اساسا نمیدونیم شارع نماز نه جزئی در اسلام واجب فرموده یا نماز ده جزئی، سوره واجب است یا واجب نیست، اینجا من قبیل استصحاب کلی قسم ثانی، از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی المتحقق فی ضمنی که محقق شده بود در ضمن کلی، المردد بین المرتفع و الباقی که مردد است بین مستعد للبقا و غیر مستعد للبقا، مثل حیوان مردد بین الفیل و العصفور. خب این تا این قسمتم روشن شد مطلب. یکی استصحاب کلی قسم ثانی شد، یکی استصحاب کلی قسم ثانی شد. و قد عرفت عدم جریان الاستصحاب فی صورت الاولا، قبلا گفته بودم استصحاب کلی قسم ثالث جایز است یا جایز نیست؟ استصحاب کلی قسم ثالث گفته بودن، استصحاب کلی قسم ثالث جایز نیست الا در بعض صور که کلی قسم ثالث را دوباره سه قسمی کرد، در دو قسمش اجازه داد، در یک قسمش اجازه نداد. همین است، عیناً همون مطلبه. فقط عرف عدم جریان اشتصاب کلی قسم ثالث الا فی بعض موارده ها، مگر در بعض جاها، اونم به مساعدت عرف، با مساعدت عرف که سواد شدید مبدل شده به سواد خفیف یا به کلی مبدل شده به بیاض اونجا بود. و ما نحن فیه من هذا القبیل. اما اشتصاب کلی قسم ثانی چطور، جایز بود یا جایز نبود؟ حراموش نکنید اینا، به شرط اینکه جایز بود کلی قسم ثانی اشتصاب الحیوانی پدار، جایز است به شرط اینکه اثبات خصوصیت اراده نشود. اثبات بکنیم که پس فیل بوده، پس این آقا مستطیع شد برد مکه، نه، به شرط اینکه و در ما نحنفی هدف اثبات چیه؟ خصوصیت. و اینکه الباقی واجب نفسی، باقی واجب نفسیه، پاشو به جا بیار باقی را، فلزا میشه اصل مثبت. و اگر اصل مثبت را حجت دانستیم فایده دارد و الا فلا. سر ته مطلب را بله به هم ربط بدیم. ثم علم انه نسب الى الفاضلين قدس سرهما التمسك بالاستصحاب في هذه المساله، نسبت دادن به علامه و محقق تمسك به استصحاب را در این مساله البقیه. فی مساله الاقطع، در مساله اقطع، کسی که مقداری از دستش را قطع کرده اند، در مساله اقطع. و المذکور فی المعتبر و المنتهى، اونی که ما دیدیم در معتبر محقق و در منتهای علامه، الاستدلال علی وجوب غسل ما بقی من الید المقطوعه، استدلال فرموده اند بر وجوب شستن ما بقی ید مقطوعه من مادون المرفق، اون یدی که از مادون مرفق قطع شده بقیهش را باید شست یا نه. خب اگر از خود مرفق قطع شد هیچ، ساقطه ما دون البرها، استدلال شده به اینکه ان غسل الجمی به تقدیر وجود ذلک البد واجب، این آقا وظیفه داشت تمام ید را بشوید اون موقعی که دستش سالم بود. فاذا زال البد، حالا که مقداری از دستش از بین رفته، لم یسقط الاخر، بقیه چرا ساقط بشه؟ بقیه را باید بشوید. انتها. و هذا الاستدلال، سه احتمال در او میره. یک، یحتمل ان یراد منه نفاد قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، نظر به قاعده المیسور دارد. ولذا عبدله فی الذکرا، به همون ملاحظه مرحوم شهید در ذکرا دلیل را به این بیان ذکر کرده به نفس القاعده، گفته بقیه را باید بشوید، لان المیسور لا یسقط بالمعسور. خب و یحتمل دوم، ان یراد منه الاستصحاب، مرادشون استصحاب وجوب البقیه است. و ان یراد ان هذا الموجود به تقدیر وجود المفقود فی زمان سابق واجب، شستن این موضع اون موقعی که دست سالم بود واجب بود. فإذا زال البعض، حالا که یه مقدارش از بین رفته، لم یعلم سقوط الباقی، استصحاب میکنیم بقای همون وجوب را. و الاصل عدم السقوط، اصل این است که وجوب ساقط نشده. او لم یسقط به حکم الاستصحاب، اصل عدم سقوط یا اصل بقای وجوبه، اصل بقای وجوب را استصحاب وجودی میگویند، لم یسقط را استصحاب عدمی.